بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما درباره این بود که ما علاوه بر اون تصویراتی که از مسئله استصحاب داشتیم و امام هم رضوان الله تعالی علیه اون تصویرها رو در ذیل مسئله شبه مصداقی مطرح کردن، بعضیاش استصحاب در حکم بود، بعضیاش استصحاب در موضوع بود، با توضیحاتی که دادیم و عرضم کردیم اختصاص به عقود هم نداره در اهل الله البی یا در آیه تجارت یا حتی حدیث شرط هم قابل پیگیری و پیاده شدنه. بعد از اون سیر خیلی خوبی که با امام رفتیم و حالا هم امام هم محقق خوبی رو جنبندی کردیم، یه بحثی سر استصحاب عدم تأثیر فسخ پیش میاد که این رو امام در اینجای در واقع بیعشون ندارن، ولی مقرر بزرگوارشون مرحوم قدیری در این کتاب البیعشون در بیان تقریر فرمایش امام این بحث رو ارائه میکنن. گفتیم اینو یه مروری داشته باشیم. بحث استصحاب عدم تأثیر فسخ، دیروزم عرض کردم این بحث عدم تأثیر فسخ یه فصلیست در اصول که معرکه از خودش، بحث استصحاب اعدام، حالا عدم ازلی، عدم محمولی، تفاوت عدم ازلی و تفاوت عدم محمولی، بحث بسیار مهم و فنی هم هست. خب منم واقع مطلب نمیخوام خیلی معطل بشیم اینجا، چون فصل مشبعی در اصول داره و در کارهای اصولی، ولی خب هم تأثیر داره هم مقرر اینجا خیلی مفصل هم تقریر کرده فرمایشات استاد حضرت امام را، تقریبا یه دو صفحه مقدمه ای، سه صفحه مقدمه ای مطرح کرده، بعد وارد در واقع اون بحث عدم ازلی و عدم محمولی شده. حالا ما تا یه حدی که هم تلخیص کنیم و هم یه مقدار ارجاع بدیم، آدرس بدیم، اما در حدی که کمک بخشیم کنه به فهم فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. بعضی از نکاتشو هم ما دیگه به شکل اصل موضوعی تبیین میکنیم و میگذریم ازش که خیلی خیلی معطل نشیم. اینجا مرحومای قدیری قبل الورود فیزاله، قبل از اینکه بحث استصحاب عدم تأثیر فسخ رو مطرح کنه و وارد بحث عدم ازلی و عدم محمولی بشه، به اصطلاح، چون تعبیر عدم ازلی هم کافی نیست، ما یه عدم ازلی داریم، یه عدم محمولی یا عدم نعتی به اصطلاح داریم. خیلی هم خوب آخوند از اینا استفاده کرده تو بحث تعاقب در ذیل مسئله استصحاب، از اون بحث‌های بسیار ارزشمند و خیلی مؤثره در فقه، تعاقب دو حالت متضاد مثلا مثل طهارت و حدث مثلا، اونجا باز این بحث هم عدم ازلی هم عدم محمولی خیلی جا داره. استاد هست آقای قدیری، تلمیز بزرگوار هست امام، برای تبیین فرمایش استادش هست امام قبل از اینکه بحث عدم ازلی و عدم محمولی رو رسیدگی کنه، خواسته یه توضیحی درباره قضایای سالبه بده و بعد هم برای تبیین قضای سالبه چاره‌ای نداره که قضایای موجبه را تحلیل کنه. کس کردم حالا ما موجبه شو دیگه اجازه بدید یه ذره بعضی از اینا رو به شکل اصل موضوعی در نظر بگیریم که برسیم به اون بحث خودمون، خیلی خیلی معطل نشیم. ببینید اونجا یه بحثی هست که آیا ما در قضایای موجبه نسبت داریم یا هویت داریم، یک، و هر کدوم رو میخواییم بگیم میخوایم بحث رو تو فضای واقع خارجی، قضیه معقوله یا قضیه ملفوظه ببریم. اونم چرا؟ چون اگه خاطر دوستان باشه ما توی بحث‌های خارج اصولمون که اینا رو از امام بحث کردیم، نکات خیلی خوبی امام اونجا دارن که بعضی از این نکات علی رغم این که بعضی از بزرگان ما مقررین حضرت امام این نکات از امام نقل و تقریر کردن، بعد در مقام نقد و بررسی و بیان نظر خودشون به استادشون اشکال گرفتن. خوب دقت کنید، علتش اینه که این نکاتی رو که ما درباره فرماشات امام میگفتیم این دقت رو نمی کردن، مخصوصا صاحب المحصول که در مقام مختار امام قبول داشت، استدلال امام رو به قول خودشون میخواست اصلاح کنه. به خاطر چی؟ به خاطر تفکیک این سه مقام، یعنی مقام واقع خارجی، مقام قضیه معقوله، یعنی جایی که من تصویری از واقع خارجی رو درست میکنم، بعدم حیث لفظی قضیه ملفوظه. در حیث واقع خارجی، خب بله، امام یه استدلال بسیار بسیار فنی ارائه میکنن که آیا ما واقعا در واقع خارجی میتونیم ملتزم به ربط طرفینی بشیم همه جا. اونجا امام نشون میدن که نه، ما ربط طرفینی تو حل بسیطه تو حساب واقع خارجی نداریم. چرا؟ چون لازمه زیادت و وجود علل ماهیه تو خارجه. وقتی من میگم انسان وجود است، رابطه انسان و وجود رو به حسب واقع خارجی بحث میکنم، همه فلاسفه میگن تو واقع خارجی یه واقعیت بیشتر نیست. اینطور نیست که تو واقع خارجی هم ماهیت باشه، هم وجود باشه، هم ربط باشه، ربط طرف اینه. قطعا اینجا منتفی. وقتی میرم تو حل مثلا مرکبه به حمل اولی، زیدون زیدون میگم، انسان حیوان ناطق است میگم، حد و محدود رو میگم، یه چیزی رو بر خودش حمل میکنم. امام گفتن اینجا به حسب واقع خارجی، خب من با یه واقعیت دارم کار میکنم. لذا در حلیات بسیطه یا حلیات مرکبه‌ای که از جنس حمل اولی باشن، خب من نمیتونم با تعدد واقع خارجی کار کنم. اگه با حمل شایع کار کنم و تو حمله های شایع من بخوام صفات حقیقی وجود رو بر وجود حمل کنم، حالا ایشون به همین شکلی که من عرض میکنم دسته بندی نکردن متاسفانه. بخونید عبارات های قدیری رو تو این کتاب تقریرات بیعشون، هم شلوغه هم رفت و برگشتش زیاده و هم اینطوری دسته بندی نکردن، ولی امام این دسته بندی رو داره که من با واقع خارجی که کار میکنم، تو واقع خارجی من با خلاصه صفات حقیقیه وجود وقتی میخوام بر وجود حمل کنم، یا حداقل صفات حقیقیه واجب رو بر واجب حمل کنم، خب نمیتونم قائل به تعدد واقع خارجی بشم. در واجب از باب بساطت واجب چنین تعددی وجود نداره، در وجود از باب خود اصالت الوجود. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرما ببینید در خیلی از این قضایا به حسب واقع خارجی شما خود نداری چنین ربطی رو. وقتی به حسب واقع خارجی چنین ربطی رو در خیلی از این قضایا ندارید، هر کدوم با حد وسط خودش، در حلیات بسیطه ماهوی با حد وسط خودش که مستلزم اصالت الماهیت یا اصالت الوجود و اصالت الماهیت میشه، در حل نمیدونم مرکبه صفات حقیقی واجب یا وجود باز با حد وسط خودش، در حملای اولی باز با حد وسط خودش. ما میفرمایم اینجا شما اصلا تو بحسب واقع خارجی اینطوری نیست که شما بگید من یه قضیه موجبه دارم و این قضیه موجبه درش خلاصه ربط خارجی هست بحسب واقع خارجی. بله، قضایایی که بحث رابطه جوهر و عرضه، بله اونجا میتونید اشکال عقلی وجود نداره که اونجا ربط وجود داشته باشه. حالا اون بحث بسیار بسیار مهمه که عرض از مراتب وجود جوهره، البته اینجا با تکلیفش روشن بکنیم، ولی اون اشکالات عقلی اینجا نیست. لذا امام رضوان الله تعالی علیه خوب دقت کنید، اول به حسب واقع خارجی تو موجبه ها میگه ببینید این تکلیف واقع خارجیه. بعد میفرماد اگر این طور باشه به حسب واقع خارجی، شما به حسب صورت عقلی قضیه، یعنی قضیه معقوله، خوب دارید واقع رو حکایت میکنید. بس حکایت واقع که شد، خب اون موقع خلاصه باید همین مسیر رو برید. نمیتونید بگید در واقع خارجی من اکثرا رب ندارم، اما در صورت معقوله قضیه رب دارم، ربط طرفینی. عرض کردم تو بحث جوهر عرص فقط میشه تصویر کرد، اونم با اون فضایی که ما با تکلیف اون بحث فلسفی مهمه، این که صدرا ثابت کرده جوهر عرص از مراتب وجود جوهره رو در بیاریم. صورت معقول این تو امام میفرما در صورت ملفوظه، یعنی قضیه که لفظ درش هست، بله اینجا شما باید تابع وضع باشید و تابع این که آیا وضع برای چنین ربطی لغو یا لغو نیست، یا تبادر چی میگه. که اگر خاطر رفقای من باشه همینجا یه بحث مفصلی با صاحب المحصول داشتیم که امام برخلاف تصویری که شما میخواید با گردن امام بذارید، نه خیر، از لغویت در عائده است یا از تبادر استفاده کرده. لذا امام گفته در قضایایی مثل زیدون فدار که بهش میگن معوله، بله اینجا رفت هست. لذا در اینجور فضاها امام میگه ببینید شما موجب رو وقت میخواید تحلیل کنید باید قشنگ فضاها رو جدا کن. واقع خارجی، صورت معقول، صورت لفظیه. میگه تو هر کدوم از اینا باید سهمش رو بدید، که مفصل عرض کردم بحث کردیم، حالا عبارات مقرر هم از جای ضعیفند و جای تأمل دارن، ولی چون بحث ما نیست اجازه بدید ازش بگذرم دیگه، خیلی اینجا معطل نشید. امام رضوان الله تعالی میفرماید در سالبه وقتی وارد میشید، که بحث ما الان بحث سالبه است، اون موقع بازی مقدار بحث دقتش بیشتر میشه. تو سالبه هم اونجا که میتونست تو موجب ربط باشه به حسب واقع، باز ما باید بحث کنیم ببینیم سلب ربط یا ربط سلبه. اگه سلب ربط خو ربط نیست، اگر ربط سلب میشه موجبه معدوله یا موجبه سالبت المحمول. ولی خب دقت کنید هر جا باید حساب کار دستمون بیاد. لذا ایشون میفرماد اگر شما در سوالب بخواید کار کنید، بازم برید سراغ واقع خارجی قادم ندارم، نه عدم در واقع تحصیلی دارم، نه عدم مضاف دارم، ندارم، به حسب واقع خارجی. نمیتونم بگم این موضوع به حسب واقع خارجیش یه عدمی در ازل داشته، یه عدم لاحق دارم، یه ایشان تو واقع خارجی ما یه حرفا رو نداریم. عدم مضاف دارم، چون میگه تو ثبوت فلسفه قشنگ حالا نشون دادن که ما چنین چیزی تو اعدام نداریم به حسب واقع خارجی. عدم مضاف به حسب واقع خارجی نداریم، عدمی که اضافه بشه به چیزی. خیلی قشنگ تو فلسفه تبیین میکنن، لذا میگن اون که شو میگفتن عدم و ملکه، ملکه عدم، تا عدم، عدم ملکه است در چیزی که، یعنی عدمی که ازا عدم مضاف ما نداریم، عدم رو به چیزی نمیشه اضافه کرد، عدم رو موضوع برای چیزی نمیشه قرار داد، عدم رو محمول برای چیزی نمیشه قرار داد. لذا ایشون میخواد بفرماد اگر ما با واقع بخوایم کار کنیم به حسب واقع، ما با اعدام اینطور نمیتونیم کار کنیم، حتی تو اون بحث جوهر عرض. ببین ما تو حیث وجودات میتونستیم وجود جوهر رو با وجود عرض یه بحثی در مورد ربط وجودی جوهر و عرض داشته باشیم، حتی میگم با قطع نظر از اون بحث فنی که من بگم عرض از مراتب وجود جوهره، میتونم اینا رو بگم، اما تو اعدام نمیتونم اینا رو بگم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو در نهایه، دوستان که قاعدتا ملاحظه فرمودن خیلی قشنگ که میگن که اصلا این مسامحه هست که ذهن عدم رو مثل وجود فرض میکنه، بعد وجود میاد عدم رو عقب میزنه جاشو میگیره. اصلا این طوری نیست. یا عدم میاد وجود رو عقب میزنه جا، نه اصلا این طوری نیست. لذا نه عدم رو میشه به چیزی نسبت داد، نه عدم رو میشه موضوع برای چیزی قرار داد، نه عدم رو میشه محمول برای چیزی قرار داد. نمیشه با عدم کار کرد. لذا اگر من تو سوالب بخوام کار کنم، دستم از موجبه ها به حسب واقع بسته تره. صورت معقوله هم به شرح ایزن، شما تو صورت معقوله هم وقتی میخواد کار کنید، صورت معقوله اگه بخواد حکایت کنه از واقع خارجی، ما نمیتونه با عدم مضاف کار کنه. ما یادشونه دوستان کلی از اشکالاتی که سال گذشته به شهید آیت الله صدر داشتیم مال همین بود. شما نمیتونید عدم رو، چون نمیتونید با عدم در متن واقع کار کنید، صورت معقوله قضیهی که مشتمل بر بحث عدمه باید مطابق با واقع باشه، صورت معقوله. دوستان با همون استدلالی که در موجبه گفتیم صورت معقوله تصویری از واقع خارجیه، و چون تصویری از واقع خارجیه نمیتونه خلاف واقع خارجی رو ارائه کنه، ما تو معقولش هم نداریم. بله بریم تو ملفوظه. ایشون میگه بله تو ملفوظه که رفتید باز بریم سراغ تبادر و وضع و لقویت و عدم لقویت چنین وضعی. ولی اگر خواستیم بریم تو صورت در واقع ملفوظه و تکلیف ظهور و وضع رو روشن کنیم، باید حواستون رو بدیم که این ظهوره ما رو نبره تو فضای موجبه، بعد موجبه رو به جای سالبه تحویل بدیم. به قول قشنگ آیه طباطبایی ذهن میتونه از این مسامحه ها بکنه، ولی حواسش باید باشه. اگر گفت عدم مضاف حظی از وجود داره، بعد عدم مضاف رو عدم رو اضافه کرد، اون نداره، چون حظی از وجود داره و اضافه شده، مثلا دو واقعیت نسبت طرفینی هم میخوان، اما دیگه به حسب واقع داره با وجود کار میکنه. لذا ایشون توی مقدمه که حالا من سعی کردم هم بگم مقدمه را، هم با دستبندی که ما قبلا خدمت شما ارائه کردیم و طولش هم ندم، ایشون میخوان بفرمان در این فضا ما باید یه دقتی بکنیم که در قضیه ها ممکنه کسی زیر بار نسبت طرفینی به این معنا نره. قضیه یه هویت تصوری داره یه هویت تصدیقی. اینم اجازه بدید انشاءالله فردا این مقداری مختصری در این رابطه هم عرض کنم که شما اگر رسیدید این عبارات امام رو سر همون درس ما و سر تهذیب در تغییرات ایشون یا مناهج انشاءالله ملاحظه کنید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.